بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی، 16 اردیبهشت 1402،
مسجد دانشگاه صنعتی شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في العرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مسئله اهمیت تحصیل معارف مقدمتاً وارد شدیم با داستان و مسائل متعددی. اجمالاً این شد خلاصه بحث گذشته ما که طلب معارف واجبه. یک، دو، این وجوبش عینیه، وجوب کفایی نیست، وجوب فردیه، فرد ما، نه جامعه ما به معنای جمعی، محتاج به این کسب معرفت، باید طلب کنه، باید دنبال کنه، همه باید دنبال کنن، تک تک وجوب عینی. که نه حیات فردی ما، انسانیت ما، دین ما وابسته به این امره، مثل نمازه، مثل جهاد حتی نیست. جهاد فلسفهش مقابله با دشمنه، مربوط به حیات بشری، حیات معنوی انسان در گرو اینه، واجبه. دو، اهمیت و درجه وجوبش اشاره شد که اوجب واجبات، قبل از هر واجبی طلب معرفت واجبه، هم به لحاظ اهمیت هم به لحاظ مقدمیت ذاتیش. تا ندانم چه بکنم؟ اینم رد شد. یه مطلب مطرح شد، گفتیم ادامش رو هفته آینده جلسه بعد بیم. این وجوب استمراریه. یه جمله‌ای دارن این صوفیا، بعضیشون حالا نوجوان بودیم باشون بحث می‌کردیم، گفتن که ما می‌دونیم نماز نمی‌خونن. شون گفتیم که خب شما چرا نماز نمی‌خونین؟ تمسک می‌کردن به این که غایت نماز برای نقیم یقینه، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات حتی اتاک الیقین. می گفتن ما به یقین رسیدیم، دیگه نیازی به نماز و زکات نیست. حالا ما اون ادبیات جدلی کودکانمون گفتیم یعنی شما به یقین رسیدین، اهل بیت به یقین نرسیده بودن، اونا تا آخر نماز می خوندن. یه نکته ظریفی اینجا هست. فلسفه علم، آیا انسان وقتی به معارف رسید این قطع میشه، اصلا انقطاع درش معنا داره؟ یا یاد خدا سبب تقرب به خداست، به این معناست که هر آن شما از یاد خدا غافل بشید از تقرب خدا بیرون افتادید. نقل این حدیث از یکی از همسران پیامبر که میگه اومدم منزل، نوبت شب من بود که پیغمبر با من باشه، پیغمبر دیدم نیامده. خیالاتی که بعضی از زنا بهشون دست میده به من دست داد. از منزل اومدم بیرون داخل مسجد، دیدم مسجد خالیه، تاریک، فقط دیدم صدای زمزمه ای میاد. نزدیک شدم به محراب، دیدم صدای پیغمبر سر به سجده گذاشته، این دعای مشهور، اللهم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدای منو به خودم وا مگذار یه لحظه، طرفت عین، یک آن. بعضی از امور استمراریه به این معناست، نه اینکه درس خوندم تمام شد. خود مطالعه لازمه، دیدن استمراریست، پیوسته باید دید. ذکر استمراریست، طلب علم انقطاع نداره اصلا، چون یا دریافتیست که همه وجود منو اشغال کرده که از اون فارغ نمیشم، یا اینکه نه باقی مونده ای داره که دست بر نباید بردارم. طلب علم استمراریه، البته خواهیم گفت این علم کدوم علم ها، که فریضتون الله کل مسلم و مسلمه، هر زن و مردی واجبه طلب علم کنه بلا استثناء، استثناء نداره. من یه بخش از زیارات دعای مناجات ابو حمزه سمالی رو میخوام براتون عرض بکنم. خوب دقت کنید، بعضی از روایات ما تحلیلیه، تحلیل عوامله. چرا بلا اومد؟ چرا این گرفتاری برای من پیش اومد؟ اینها علل بعید است در نظام معرفت دینی، علل غریبه رو ذکر نمی کنن. گو دانی کف دست از چی بموز؟ گفت زیرا کف دست مو نداره. میگین که نشد مطلب. خب چرا؟ علل بعیده یعنی اون جایی که به اختیار اساسی من برمیگرده. خب چرا این اتفاق افتاد؟ به تعبیر دقیق تر باید امور به یه امور اختیاری محض برگرده. فلسفه نیاز به علم یکیش اینه که این انقطاع بشه، مسئله تمامه. اومد خدمت امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، از در و دیوار میخورم، بلا میاد سرم. چرا؟ عجیب این سوالاتو کردن. و الان مردم بعضی وقتا خوب میان ذکر میکنن رو حساب دو دو چهار تا، همون حساب احتمالاتی که تو ریاضی خوندید. خب آدم دست کنه تو کیسه، مهر سیاه سفید داره، اینقدر پشت سرم سفید، این همه پشت سرم سیاه، برای چی؟ عقل باشه سر بلند میکنه میگه چه خبر آخه، برای چی؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ بعضیا دوچار توهم و وسواسن، نمیشمرن، اما بعضی مینویسن با هم ردیفا دقیق خودشو مقایسه میکنه، میگه من دقیقاً دارم رعایت میکنم، عاقلن، واقعا در زندگیشون عاقلن، دوچار وسواس و اینها نیستن، پشت سر هم دارم میخورم، چیه؟ خودم گفتم حضرت به صورت لعل جواب میده. یکیش خیلی عجیبه، بعضیشو میفهمیم، بعضیشو نمیفهمیم، بعضیشو نصفشو میفهمیم، نصفشو نمیفهمیم. یکیش میگه که حضرت فرمود لعل تقدم علی عمودیک، شاید جلوتر از پدر مادرت را رفتی. وقتی داشتی را میرفتی از بابات جلوتر رفتی. اینجا یه پرانتز باز کنم، فصل دوم برای چی این مفروف انقطاع نداره؟ چون اینا مصادیق خفیه داره. آقا یه کلمه میشنوی احترام پدر و مادر. دلیل اول اینه، اینا مصادیق خفیه داره. ما صد بار باید نماز بخونیم، هزار بار نماز بخونیم تا ایشالله نمازمون آروم آروم در حال نماز شدن باشه. احترام پدر و مادر یعنی چی؟ خب یه چیزی شنیدیم، زراره، خب اصحاب سره، اگه بخوایم بگیم خیلی باید بگیم این کیه این آدم. یکی از اون افرادی است که فرمودن اگر نبود معارف و مدارس جد پدر ما، یعنی مکتب شیعه، مندرس میشد به چهار نفر پنج نفر شیعه شیعه است. قشنگ هم میشناسه اینا، عوامن، عوام فقه جعفری هستن، خیلی هم کار کردن، اهل بیت در ترویج اینا و حفظ اینا تلاش کردن. یه خاطره بگم، این قبرستان بقی، خب کسانی که میان بحث میکنن در مورد مباحث شیعه و سنی، اون مذکرهایی که میان به اصطلاح امر معروف نهی از منکر میکنن، خیلی آموزششون دادن. خب ما هم نوجوان بودیم، با این لباسای عربی دشتشو میپوشیدیم، میرفتیم وقت بیکارمون بحث میکردیم با اینا، یا مراقب بودیم که مخ بعضی ها رو نزنن به قول ما. این به یکی از این طلبا برگشت گفتش که شما مذهب کی دارید؟ گفتش که ما دینمون پیغمبره. گفت نه، مذهبتون. گفتید امیرالمومنین. گفت نه، فقه شما خیلی مسلط بود، روایاتش مبتنی بر امام صادق، شما مذهبتون جعفریه. اون میگفت بگید. خب یادم گفت خب بله، مذهب جعفریه ولی همون شیعه است. گفت نه، شما در بحث امامت شیعی هستید، در بحث فقه جعفری هستید. گفت حالا فقهتون از امام صادق کی دارید؟ به اون میگفت. یکی اون نام برد، گفت زراره. خودمون گفت، گفت یک چهارم فقه شما از طریق زراره به شما رسیده، با حالی که زراره ملعون امام صادق، در مجالس متعدد امام صادق زراره رو لعن کرده. زراره لعن کرد. این بنده خدا طلبه جوانی بود، فکر کرد این گفت دروغه، کذبه. این خندید، گفت تو سوادت پایینه. به این گفت، از این فارسی زبان ها بود، من پشتش زدم گفتم که راست میگه. این برگشت دید منم با لباس عربی کتو هم با اونایی، گفتم نه بابا من طلبم، راست داره میگه، جوابش چیز دیگه، صبر کن. لعن الله زراره، لعن الله زراره، سه چهار بار. چرا؟ بعد پسر اومد خدمت امام صادق که ابن رسول الله شما پدر ما رو در مجلس زن کردید، فرمود مسئله پدر شما نسبت به ما مسئله سفینه است به خضر، ورائی ملک قاسب، اون ملک قاسب کل یأخذ و کل سفینتن قصبا، میخوایم به او تعرض نکنن، اگه پدر شما نبود چنین مقامی داره زراره. یعنی حضرت پاسبانی میکرده او رو. داستانهای مفصل داره زراره. یه مسئله فقهی بگم خیلی ساده، خدمت حضرت نشست، از کردی ابن رسول الله اعمال ما مرد رضایت شما هست یا نیست؟ حضرت خب دید امامت دیگه، فرمود همه کار تو میپسندیم، اما نسبت به حرمت مادر انشکر لی ولی والدک، مقدمه فیضه ها. خیلی ما از پدر مادر داریم میخوریم، خوردن به دو معنا، هم خوردن هم خوردن، هم میخوریم هم میخوریم، به هر دو معنا از پدر مادر. لذت العیش فی بر الوالدین، خیلی نعمت و از اینا داره به ما میرسه، ولی ما غافلیم. خب این یه معنای کلیش همه فهمیدیم، اما این تفصیل داره. گفت خدا بعضی از مصادیق رو آفرید تا معانی آشکار بشه. یعنی چی؟ گفت اگه عباس نبود که ما معنای برادری رو نمیفهمیدیم. خدا عباس رو آفرید تا برادری معنا بشه. شما زیارتشو بخونید، همش کلمات و اخوت. واسا به نفسک فنعم الاخ الصابر المواسی، اینا تعبیرات رو دقت کنید، نبود ما نمیفهمیدیم، واقعا نمیفهمیدیم یعنی چی. مفاهیم در مصادیق عینیت خودشون رو نشون میدن. حضرت فرمود رابطت با مادرت خوب نیست. این یه تأملی کرد ابن رسول الله. من هر روز قبل از اینکه خدمت شما برسم اول به مادرم سر میزنم، تر و خشکش میکنم، غذا دهنش میذارم، پا صحبتش میشینم، سیر که میشه از من بلافاصله بدون تأخیر به خدمت شما میرسم و این تعلیمی است که شما به من فرمودید. بعد از درسم از اینجا که میخوام برم، قبل از اینکه به خانه و زن و بچه سر بزنم، باز میرم مادرم رو تر و خشک میکنم، سیرش میکنم، از ملاقات میرم. این تعلیم یافته مکتب امام صادقه. باز آقا ازش راضی بگید نیست. حضرت فرمود امروز مادر شما از شما آب خواست. از کرد بله یا ابن رسول الله. گو چه کردی؟ گو رفتم از اون آب تمیز و نظیف برداشتم و تو کاسه گذاشتم و آوردم تقدیم کردم به مادر. تصویر رو نگه دار و زراره، موقعی که داشتی آب رو میذاشتی تو دست مادر تو، دستت بالاتر از دست مادرت بود. خدا اینو دوست نداره، باید دستت زیر قرار بگیره. اینا مصادیق خفیه است، اینا فقه در فقه. زراره ها اینا رو شنیدن و نقل کردن. من بالا منبر یه احترام پدر مادر میگم، جلو در داری میری، خب باقیشو کجا میخوای بشنوی؟ تفقه امر استمراریه، به خاطری که بسط داره، عمق داره، طول و عرض داره و همه اینا تو زندگی ما هست. بعضی از مطالبش عجیبه. اومد سوال قبلی رو بگم، از زمین و زمان میخورم، من پدر مادر جلو افتادی، شاید با شونه شکسته سرتو شوره میکنی. خب این یعنی چی؟ اصلا وسط این همه عنوان این کلمه اصلا یعنی چی؟ بعضی از تعبیرات و اساتید ما که 60-70 سال مدرس دروس عالی بودن مکس میکنن، میگن نمیفهمیم. تعمق لازمه، تکرار لازمه. بعضیاشو بعضی از اساتید میگن 30 سال تکرار کردیم تازه معناشو فهمیدیم که این چی میخواد بگی. مدت ها خب حالا ما هم شنیده بودیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه. عمده بزرگانی که ما شنیدیم این حدیثو به این معنا معنا کردن که خودشناسی مقدمه خداشناسیه. بعد رفتیم دیدیم اساتید میگن کاملا برعکس داره میگه حدیث. قد بر سر فعل ماضی، ماضی تحقیق و نقلیه، اگر کسی خودش شناخت، خدا رو شناخته قبلن، تا خدا رو نشناسی محال خودتو بشناسی. ما بنده او هستیم، اسم ما در حیث ربط با اوست. تشنه با آب معنا میشه، نه آب با تشنه. اصلا اینجور معنا نمیشه. در اوج ربطنا، ولی معانی مختلفه. تداخل معانی، عمق معانی، مصادیق پیچیده، این واجب رو واجب استمراری کرده، طوری که همه گفتن. طلب علم دوره نداره، زمان نداره، انتها نداره. حتی میفرمودن ادامش تو برزخ طی میشه، به شرطی که قطعش نکرده باشی. به شرطی که قطعش نکرده باشی. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، حالا یه 5 سالی ما توفیق داشتیم خدمت درسایشون باشیم، میفرمود ایشالله از این دنیا رفتیم، اونجا هم درس برقراره، عزیزان تشریف بیارن. جدی هم میگفت، خیلی جدی، درس برقراره. علما بعضن 80-90 سالگی، از احمد آقای خونساری مرجعیتش مرجعیت حالا بلا منازع بود، همه این 5 نفر رو به عنوان تراز مراجع قبول داشتن، همه بلا اشکال. حتی بعضی از بزرگان میگفتن حجت خدا در مراجع است احمد آقای خونساریه. سنین 97 سالگی از دنیا رفت حدودن، 90 سالگی 80 سالگی مباحثه میذاشته تو تابستون با مراجع دیگه. یه وقتی بذاریم این کتاب رو دوباره با هم مرور کنیم. علم فراره، یک، ذهن فراره. دلیل دوم عبارات خاصه. من یه جمله میگم عنایت داشته باشید، که انه حیث ربط، حیث ربط علی معلولی است. یعنی خورشید تا تو آسمان روز هست، اگه از آسمان بیاد پایین، یا به تعبیری زمین به دور خودش به چرخ پشت کنه، به خورشید اقبالش رو به خورشید دست بده، زمین تاریک میشه. ذات انسان، قلب انسان محتاج به نور علمه. این علم باید تکرار و مذاکره بشه. تو دعای ابا حمزه یه فقره هست، فقرش هم اینه: سیدی مالی، آقای من چم شده که توفیقات معنوی، تعبیر اینه، کل ما قد تهیعت، و هر وقت میام برنامه میریزم، نماز و قرآن و یه کاری بکنم برا خودم، خلاصش نمیشه. و حالت بینی و بین خدمتک، یه حائلی میشه که من نمیتونم. این توحید افعالی رو بخونیم، یعنی مقدرات. ما چند تا ذکر داریم، یه ذکر اصلی، ذکر اصلی لا اله الا الله، چند تا فرع داره که فروع اصلی کلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله همه مراتب توحید توش هست. ذکر خفیه، ذکر خفی ذکریست که حالا میگن حقایقش مخفیه، خودش هم مخفیه، حتی ذکرش هم مخفیه. تنها ذکری که هنگام تلفظش، کلمه هاش لب انسان تکون نمیخوره و هیچ کس متوجه ذکر انسان نیست، لا اله الا الله، برخلاف تمام ذکرهای دیگه که لب تکان میخوره. معانی عجیبی تو لا اله الا الله هست. یکی از فروعش توحید افعالی است که تجلیش میگن در کلمه حوقله است، لا حول ولا قوه الا بالله. معناش یعنی چی؟ یعنی در هر امر خارجی که شما میخواین اقدام بکنید، بهش برسید یا ازش اجتناب بکنید، فقط بالله، با رب، بسم الله الرحمن، بالله، بالله، فقط با اوست. به حیث ربط او میتونی، هیچ حائلی نیست. امیرالمومنین تفسیر فرمود چی؟ لا حائل لنا عن معصیت الله، هیچ مانعی از معصیت ما نمیتونه عمل بکنه. ولا قوت لنا على طاعت الله، هیچ نیرویی نمیتونه ما رو در بندگی کمک بکنه الا بالله. یه کاری باید بکنی که این درست شه. این حیث ربط به خدا که سبب ربط برتر میشه، این حوالهی که باش سوار میکنن میبرن چیه؟ میگن هر موضوع خاص داره. برگردم سر علم. خدایا چم شده؟ چم شده که چرا میام میخوام برنامه‌ریزی کنم، کار کنم، نمیشه، نمیتونم، چرا توفیق ازم سلب شده؟ خوب دقت کنید چجور معنا میکردن و بعد توفیق داشتن. استمدای خونساری خودش عالم ربانی بود، از باب دیدار علما به خدمت علمایی که شاگردش میشدن میرفت. میگفت از باب اینه. آقا بعضی از ما خیال میکنیم سیدیم دیگه احترام سادات به ما واجب نیست. نه خیر، احترام سادات سبب رسیدن به بعضی از مسائل در درگاه اهل بیته. باز الکلام یا جور الکلام نمیدیم، بگم نگم صریح میگم، رجب علی خیاط کسی ازش دستور العمل میخواد برای تشرف به خدمت امام زمان، 40 روز عمل میده، میگه در ضمن خلان خانواده بیوه زن 3 تا صغیر داره، ساداتن مخارجشون رو تأمین کن، مغازه داری میان مغازه ازشون نگیر پول رو، بهشون جنساشون رو بده. اینم میگه چشم، اعمال رو انجام میده. روز 39، 40 پسر صبح میاد یه بسته خرید، بعد از ظهر آخر شب هم میگه مامانم گفته صابونمون تموم شده. این هنگام تلفظ یه کلمه میگه، دقت کنید مامانت هم غیر ما کسی رو پیدا نکرده، چون زور داره هم جون دادن هم پول دادن، خصوصا پولش با جون در آورده باشیش، هرس بخل میاره یعنی این، اما اگه جون ندادی بخلم نمیکن. حالا این کلمه رو میگه، شب در حال اعمالی که رجب و خیاط بهش توصیه کرده، میبینه صدا از داخل حیات خانه میاد، از حیات خانه میاد بیرون، پشت در میزنن، در رو باز میکنه، تشرف ظاهرا اینجوری براش رخ میده، منقوله، میگه دیدم آقای صورتشو پوشونده، سلام کرد و سلام کردم و به من این جمله رو فرمود، اگر ما فرزندان مادرمون حضرت زهرا رو به شما میسپریم که امورشون رو تکفل کنید به خاطر اینکه شما بیچاره ها به جایی برسید، و الا ما از کفالت اونها برمیاییم. مثلا بس چیزی دیگه است، میخوان یه چیزی بدن، مقدمش اینه. هر چیزی یه مقدمه ای داره. ما در عناوین شرعی اون روز عرض کردم بعضی از عناوین لا تفعلون، یعنی چنین کارو نکنید، اما در بعضی از عناوین ویژه میگه لا تقربو، اصلا بهش نزدیک نشو، ولا تقربو زنا، نمیگه زنا نکن، به زنا نزدیک هم نشو. نزدیک به زنا چیه؟ روایت معنا کرد، فکرشو نکن، خیالشو نکن، نگاه نکن به نامحرم، اینا همه تقربه به زناست، یعنی این حرامه، حرام دیگه این نیست، حرام امورده اینجا. واجبات هم همینه، یکی از واجباتی که واجب کردن به خاطر وجوب علم، وجوب حرمت تو علماست، علمای دینی اصلا اینو واجب کردن، مسجد رو تأکید کردن برای نماز، میگه اگر نماز در مسجد نخوندی نمازتو قبول نمی کنن. کسانی که حرمت مسجد رو نگه نمی دارن توفیق عبادت واقعی نماز بهشون داده نخواهد شد، این واقعیته، اینو واقعیت هاست، یعنی عناوین تغییر میکنه، عنوان ثانوی داره، نمیگه نماز بخون، اقیم الصلاة. اقیم الصلاة یعنی چی؟ این نماز بخون، نه خیر، نماز آشکار کن، نماز رو بپا کن، نماز رو را بنداز. بخشش میگه اقامه مسجد در مسجده، اقامه صلات در مسجده، اینجا من از تو قبول میکنم. تغییر عنوان علم هم همین جوریه، میگن تکریم عالم رو واجب کرده به خاطر اینکه علمت بده. روایت رو معنا کنم، برگردم، خوب دقت کنید، اینا مقدمه است برای اینکه به جایی برسی، تکریم عالم. خوب دقت کنید، تو این روایت، تو این فقره دعایمان ابو حمزه 7 تا یا 8 تا چیز خاطرم نیست، الان وسط نماز میخواستم دیگه تقلب کنم قبل انتاب سری نگاه کنم، با این مشاغلی که داریم فرصت مطالعه زیادی برای ما باقی نمیمونه، از محفوظات استفاده میکنیم دیگه، اگرم بخشش ناقصه عذرخواهی میکنیم دیگه، تکلیف میکنن میگن حتما بیا، اینجوری گرفتار میشیم. دقت بفرمایید، 7-8 تا میگه، سیدی مالی چم شده، لعلک ان بابک تردتنی، نکنه اصلا دیگه تو گفتی منو راه ندن در خونت، او لعلک آلف المجالس البتالین، از بس با آدمای علاف گشتم، میگه بعضی فبینی و اینهم خلیتنی، منو با همونو بستی رفتی، یکیش اینه، او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء. خوب تعبیر رو دقت کنی، یکی از عواملی که باعث شده هر کار میکنم کار معنویم درست نمیشه اینه که من صله رحم معنوی، دیدار و حضور در مجلس علما و علم رو، مجلس علما یعنی علم، مسجد یعنی نماز. خدا رحمت کنه اساتید فرمودن شما رو میگن اکرام میکنن، یعنی شما باید بحث علمی رو دنبال کنی. مردم میشینن ازشون از امام صادق بگو، از امام باقر بگو، از احکام مبتلان به زندگیشون، از مسئله شرعی، از اخلاق، از توحید، از معارف براشون بگو. میگه فقط تنیمه مجالس العلماء فخزل تنی. من دو تا کلمه معنا میکنم، 7-8 دقیقه از امروزون بیشتر وقت باقی نمونده، قول دادم نیم ساعت 35 دقیقه تمام بکنم که از آن به کلاس و برنامه اگه دارن برسه. خوب دقت کنی، خزلان یعنی چی؟ ما یه عنوان داریم، میگن کسی شامل شد تمامه، نصرت الهی، انتنصر الله ینصرکم. باز یه آدرس دیگه میگم، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره. بعدش میگه و خزل من خزله. خدا بعضی ها رو ول میکنه. در روایت داره من ابغض الرجال، مغضوب که یعنی مشخصه دیگه، بدترین طایفه، این من ابغض الرجال الالله، مبغوزترین بنده در نزد خداست، لعبدون و کله الله الى نفسه. خدا ولش میکنه. بعد شاهد همه جائرون عن طریق، از مسیر میاد بیرون، تو جاده حرکت نمیکنه، سائرون به غیر دلیل، این از مسیر اومدن یا در حال افراط یا در حال تفرید، در هر موضوعی متناسب با تمایل شخصیتش قضاوت داره، تصمیم میگیره، خیالم میکنه درسته، بعدم دیگرانم نصیحت میکنه. بعد سائرون به غیر دلیل، استاد نداره، راهنما نداره. بعد میگه وقتی اینجور شد وضعش، حالا برم دلشو بگم، ان دو الى حرس دنیا، اگر کار دنیایی پیش بیاد عمله انجام میده سر وقت، و ان دو الى حرس الاخره کسله، وقتی دعوت میشه به حرس آخرت بهره معنوی خسته میشه، کسله، حال نداره. نماز یه ذره طولانی بشه میگه آقا تندتر بفرمایید، وقت تلف نکنید. مرحبا آی عراقی، از کردم نماز در خانهش اقامه میکرد، تو مسجد نمیخون، زیر زمین خونه خواص میومدن. یکی از شاگردان ما میگفتش که ما یه بار با بابامون رفتیم نماز خوندیم، پشیمون شدیم، نماز ظهر 45 دقیقه طول میکشید، با حال معنوی خسته نمیشه. بعد ما تعجب میکنیم، اونا از ما تعجب میکنن که شما این فیلم ها چیه نگاه میکنید، دو ساعت خسته نمیشید، خود چی میگه آخرش؟ این مال یک تحول درونیه که یه ریشش آدرس داره، میگه اول علبلکه فقط تنیم مجالس العلماء، بحث دیگه طلب علم نیست، مجلس علماست، باید بری. لذا علما بعضن که محروم بودن، مدرسه نداشتن، درس نداشتن، استادتر بودن، اعلم بودن، پای درس شاگرداشون حاضر میشدن، میومدن اون جلو در میشستن، بعضن برای اون شاگرد زجر بود، سخت بود، ولی میشستن، میگفتن جلوس تو این مجلس لازمه. یه روایت بخونم، مکرر این عنوان روایت تکرار شده، کن باش، کن به معنای کن فیا، کن عالمن او متعلمن او مستمعا، یا عالم باش یا متعلم، یعنی اون که داره مینویسه، مستمع یعنی گوش میده. میگه ولا تکن رابعا، چارومی نباش. یه روایت دیگر میکن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن خامسا، دیگه به اینجا کارت نکش. یکی از بیچارگی هایی که ما داریم تو جامعه امروز چیه؟ فاصله مردم از معارف دینی. آستان کجاست؟ معارف دینی که تو آسمون نیست، تو مجالسی است. اگر دانشگاه نباشه دانش تو جامعه وجود نداره، اگر دانشگاه رونق نداشته باشه کارهای فردی اجتماعی به جایی نمیرسه. مسجد رونق عبودیت و عبادت، مدارس دینی رونق معارف دینیه، و این یکی از واجبات، بلکه از اوجب واجبات، لازم میدونستن. یکی از تفاوت‌های نظام آموزشی اسلامی و مدارس قدیم، مکتب‌خانه‌ها این بود تمام شاگردان در تمام رشته‌های علمی درس دینی به عنوان درس عمومی، نه به عنوان درس اصلی، دقت کنید فرق دو کلمه رو، به عنوان درس اصلی دنبال می شود. شیخ بهام توش در می اومد، جابر ابن حیان هم از توش در می اومد، اما محور توحید بود، محور معارف الهی بود، خروجیش می شد تمدن اسلامی. با این وضعی که معارف اسلامی در نظام اجتماعی ما داره، ما از تمدن اسلامی فرسنگ ها فاصله داریم. یه وجه دیگه ای داره، وجه سوم، که اهمیت این علوم رو برای یه قشر خاصی ویژه میکنه. یه اشارهی بکنم اگه شد تکمیلش باشه برای هفته آینده، و اون چیه؟ عزیزان مسئله 11 عقلی هم هست، مسائلی که انسان بهش احتیاج پیدا میکنه، واجبه بره یاد بگیره. یه روایت امام صادق علیه السلام فرمود، دوست دارم با تازیانه، حرفو دقت کنید، اینا رحمت للعالمینن، حرف تهدید کجا میزنن، تنبیه کجا میزنن، به سر شیعیانمون بزنیم و بگیم الفقه ثم التجاره، تا فقه یاد نگرفتید وارد تجارت نشید. میخوام دانشجو براتون در دل کنم، ما هم از جنس شما بودیم، حالا توبه کردیم، منحرف شدیم، مرتد شدیم، نمیدونم، این بماند. خوب دقت کنید، بعضی وقتا ما احساس میکنیم که، بذارید همون درد دلمو بگم، ما الان یک عالم آدم داریم تو رشته های مختلف علوم انسانی، بلکه علوم اجتماعی، بلکه علوم دینی، اظهار نظر میکنن، قضاوت میکنن، حکم میکنن، مدیریت میکنن، اجرا میکنن، ولی سواد کافیشو ندارن. یه مصداق خفیه بگم، سریال حضرت یوسف بود، این کارگردان ها فیلم ساخته بودن، البته بعضی از علما نشون داده بودن، ولی خب ما بعد از نمایش کاملش ملتفت شدیم. نکنید داستان چیه؟ زلیخا آخر سر توبهش پذیرفته میشه، جوان میشه و به ازدواج یوسف در میاد. یه نکته مهم این وسط داره که تو فیلم نیومده. خب بابا فیلم ساز، تو که داری فیلم میسازی، چرا اجرت ناقص؟ چرا این روایت رو ندیدی؟ صریح بهاره، تو روایته، میگه وقتی زلیخا دیگه به اون وضعیت رسید، به خادمش گفت منو ببر پیش یوسف، میخوام باش حرف بزنم. گفتش که هر چی کشید از تو کشیده، حالا هم تو قدرته، میخوای بری پیش کی؟ رو به خادمش گفت تو یوسف رو نمیشناسی، من یوسف رو میشناسم، من اخلاق اونو میتونم، منو ببر کارید نباشه. آوردش پیش یوسف. خب چرا این کارو با ما کردی زلیخا؟ گفت محبت و علاقه تو منو بیچاره کرد. میگن یه مکسی کرد یوسف، گفت اخلاق تو بیشتر از اون جمال اخلاقی تو منو به هم ریخت، من خودم رو باختم. گفتش که اگر پیغمبر آخر الزمانو میدیدی پس چی کار میکردی؟ میگه پیغمبر آخر زمان مگه از تو بهترم هست یوسف؟ گفت بله هست. دستور اومد یوسف یه خورده از پیغمبر براش بگو، یه چند جمله گفت. یه وقت دیدن زلیخا با همون پیری و کوری داره تصدیق میکنه، تصدیق یعنی مطابقت کلام با واقع، راست میگی، واقعا همینجوره. یوسف تعجب کرد، مگه تو پیغمبر رو میشناسی؟ مگه شناختی داری تصدیق میکنی؟ گفت الان که این چند کلمه از کمالش گفتی، حب تو از دلم رفت، من آزاد شدم از یک بلای چند دهه سال که بیچارم کرد، الان دیگه رغبتی به تو ندارم. جبرئیل نازل شد که راست میگه یوسف، اختبها، حالا ازش خواستگاری کن. داستانو ببینید، یه مطلب به این زیبایی دست یه هنرمند ما اگه می افتاد و اینو ارائه می داد، ببینید دامن عمل تا کجا می ره. سند هم داره، روایت داره، دقیقا روایت مفصلی هم داره. حالا نمیدونم ندیدن نکردن، ما در مجاری تصمیم گیری هستیم، شرحشو میذارم برای هفته آینده، که با این که ما در مجاری تصمیم گیری هستیم، مسئولیت شرعی گردن ماست. یه جلسه اینجا گذاشتن، جلسه پرسش پاسخ بود، گفت اون دروغی که غالبا باور میشه بزرگترین دروغه ها، دست پیش بگیرید درست میشه، ما نه از این باب نه واقعی. یکی از اعتراض کرد، گفت تقصیر شما علماست. گفتم من اصلا به این اعتقاد ندارم، در مورد خودم اگه بدونم جای تکلیفمه بیرونم هم کنم میان، تقصیر شما هست. گفت آقا شما نیومدید بگید. گفتم شما با احساس استغنایی که دارید مگه جایی برای حرف زدن ما باقی گذاشتی؟ ما الان یک عالم انسانهایی داریم که مجاری تصمیم گیری سیاست جامعه دستشه، اصلا احساس نیاز به معارف دینی نمی کنه. عزیزان لیبرال از کجا به وجود میاد؟ قرض زده یعنی چی؟ علم زدگی که مقالات مفصلی به عنوان آفت بودن براش نوشتن، نما غربی ها هم نوشتن، اینا کجا به وجود میاد؟ یک مسئله بیشتر نیست، فاصله گرفتن از معارف حق، حکمت، معارف دینی، معارف دینی که برای همه ما نازل شده، قرآن مخصوص به ما نیست، کتاب قرائت هم نیست بدونیم ما، قرائتی که توش تدبر نباشه گفتن بلاست، گفتن بلاست. قرآن برای تدبر و فهمیدن و عمل کردن و رعایت کردنه، برای همه هم نازل شده. یا باید وقتتون رو بذارید، طلب العلم فریضتون، یعنی طلب قرآن فریضه است، فریضه گفتیم لفظش از واجب مؤکدتره. لذا با اشتغال به یه رشته درسی شما از این معارف تکلیفتون ساقط نمیشه. ما یه بحثی داریم حالا مطرح کردیم، طلبگی به نظر ما یک نهضت، یک جریان عمومیه، معنای حیاته. هر کسی باید برای خودش زندگی خانواده تشکیل بده. حالا همه زن بگیرن چرا ربطی به تو داره؟ همه شوهر کنن برای تو شوهر نمیشه. معارف عینیست، واجب عینیست، رخت تنه، حیات فردی انسان در بعد معنویه، باید هم دنبال بشه، همه باید این کارو بکن. البته اشکالش مختلفه، بعضی ول بکنن، نه این تخصصا باید دست شما باشه، این مجاری که تصمیم گیری توش وجود داره، قانون گذاری توش وجود داره، بعضن اجرای عملی و میدانی توش وجود داره. مگه میشه پلیس ما پلیس اسلامی باشه بیگانه از قوانین مجازات، برخورد با مجرم، مواجهه با مسئله رو بلد نباشه؟ مشکل اینجاست، مشکل این که ما بچه‌هامون، فرزندامون از 7 سالگی میرن مدرسه، 12 سال تو مدارس، 8 سال، 9 سال، 10 سال هم تو دانشگاه هست، یک سیر مطالعات معارفی عمیق و دقیق و جامع ندارن. بعضن خداشناسی بعضی از اساتید آدم تعجب میکنه، دلش می نابغه است این آدم واقعا، ولی خداشناسیش یه چیزایی میگه. همین پریروز بود یا شب جمعه، بله پریشب بود، با یکی از این اساتید که از اتفاقا از خارج هم اومده بود، یه لطفی به ما داره، یه سری به ما زده بود، یه مطالبی میگه، گفتم ما به خدا دین اینو نمیگه، یه چیزی شما حالا تو دبستان و راهنمایی از معلم دینی شنیدی، حالا اون درست گفته یا غلط گفت، این نیست اصلا، همونو تحلیل کردید، دیندارم هستاست، تلاش کرده دین رو هم بفهمه، جمله رو به اندازه خودش قشنگ برده تو مسیر درست، واقعا هم قشنگ عمل کرده، ولی اصلا حرف این نبوده، حرف 4 پله جلوتر از اون است که تو زور زدی از این پله بیاریش بالا. مال چی؟ مال ترک معارف. از اون بدتر یه چیز بگم تمام. دانشجو عزیز، دانشمند عزیز، نابغه عزیز، اگه معارف دینی تو نخوندی، واسطه خودتو به قرآن من استعداد متوسط قرار دادی، نابود شدی، نابود شدی، بی بر برگرد. معارف دینی تو خودت، یا باید شما دیگه قوانین فشار دارید دیگه، شما هرچی این لوله گاز تو خونه رو بکن 6-8، اما ورودی وقتی 2 فشار لوله ها رو یادتون هست دیگه، هیچ واسطه فیزت اینه، حتی اگر باشه واجب عینی میشه. شیخ انصاری فتوا داره تو این مسئله که اگر دیدید این واسطه ها معارفی که اونجوری که باید به شما منتقل بشه منتقل نمیشه، اجتهاد مستقیم واجب عینی میشه برشون. واجب عینی روشنه دیگه، یعنی باید همه چی رو رها کنید، وقت بذارید اون این معارف. مشکل جامعه ما خلأ معارف دینی است. بسیاری از خوبان ما، نه آدم های پرت، معارف حق دینی رو قرائت سطحی سالمش رو نشنیدن. یه مقدار شاید هم تقصیر ما بوده، عرضمو تمام کنم. خدایا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، به آبروی امیرالمومنین دو سه تا داستان می‌خواستم بگم، فرصت نشد. هفته آینده عذرخواهی می‌کنم. برای تطبیق معناها این معارف ضرورت داره بی برو برگردم هست، حتی انقطاعش هم جایز نیست، حتی فاصله. تکراری درس می‌خوندن، درس می‌دادن، درس می‌دادن که از این معارف جدا نشن، یا عالم باشن یا متعلم باشن. حالا متعلم دیگه نیست، عالم باش، خود تدریس کن. یه روزی بازار ما، بزرگان بازاری ما کلاس تفسیر داشتن برای نوچه‌هاشون تو بازار. اون میشد گفت بازار اسلامی، انقلاب از تو این بازار در آمد. وقتی این خلع خالی بشه، ادعا که چیزی رو اسلامی نمیکنه با مارک و نمیدونم اعلامیه و تابلو، چیزی که اسلامی نمیشه که. امروز صنف ها حتی رشته های تخصصی محتاج به معارف خاص خودشون هستن. بعضا ممکنه شما تو مبحث تخصصی خودت که مثلا پزشکی اسلامی باشه از من بپرسی، من اصلا خبر نداشته باشم. من این مقدار فقه طب نخوندم، اینها فقه های مضافی است که الان تو حوزه علمیه شدیدا مورد بحثه و شما بعضا در میدان عمل به شبهات و مسئولیت های عینیش گرفتارترید. جوابش هم با شماست. همین دیروز تو مجلس یه جمله تمام، یه خانومی اومد، حالا ثبت نام کرده بود برای سفر حج، ما هم کاروان حج حالا داشتیم صحبت میکردیم، خیلی علاقه من اومد، گفت آقا حرف خصوصی دارم. تنها اومد و دیدم بغض داره. آقا ما این طرح که میرفتیم دندون پزشکی هم تو طرحا بعضی از این افراد میومدن دندونشون معاینه میکنیم، باید بیشتر دلسوزی میکردیم، واقعا باید یه چیزایی میگفتیم، نکردیم. امین بود، گفتم دندون چیزی نیست، با حالی که اگه دندون بچه‌م بود اینو نمیگفتم. همینجور چون بحث رد مظالم رو مطرح کردم که چه اعمالی باعث میشه اعمال انسان قبول نشه، حج انسان قبول نشه. گفت انت حاج، انت لیس به حاج، تو حاجی نیستی. گفت چرا؟ حضرت فرمود پایین تو میدون عمل باید اینو میدونست. نوشدارو برگی مرگی صبح را به چه درد میخوره؟ تصمیم دارن میگیرن، مسئول سیاسیه، مسئول اقتصادیه، نظام طبقاتی رو دقیقا پذیرفته، داره تو جامعه اعمالش میکنه. خیلی از بدبختی های جامعه ما با قصد قربت انجام شده عزیزان، از بیسوادی دینی. بخش مهمی از روایاتی که در فضیلت صور هست جعلیه. این سوره رو بخونید، سوره ملک رو بخونید، پادشاه میخونید، سوره فلان، دیدید که الحمدلله تو مجالس خاص دائر رائجه. فایده قرآن این شده، پناه بر منکرش لعنت، صور اثر داره. ولی میگن کروان مشکازم اینو میدونست که علمش هم به کسی نداد، خیلی هم ناراحت بود که ازش نپرسیدن که هر آیه ای چه خاصیتی داره. بله قبول داریم، ولی اینا نیست. تراویش تو کتب رجال بررسی شده، میگه دیدم مردم دیگه قرآن نمیخوندن، برای خدا این روایت رو جعل کرد با قصد قربت. الان بعضی از مسئولین نظام ها با دلسوزی دارن خط انحراف رو زمین جاده نقشه راهبردی مملکت میکشن، چون اطلاعات دینی ندارن، اصلا شک نمیکنه به خودش، الگو رو برداشته داره میاره. شما معماران زندگی جامعه بشری هستید، اگر فلسفه زندگی انسان رو نیاموزید، خانه‌ای که طراحی میکنید متناسب با اون زندگی نیست، بلکه نقشه عملی میدانیش رو دارید جور دیگه ای ترسیم میکنید. شما مسئولید، باید بخونید، باید بدونید. یه خورده اگر دارم با تندی هم عرض میکنم، میخوام رفع مسئولیت از خودم بشه، نمیگم پا درس من بیاسه، شاید من بلد نباشم درس بدم. اینا رو باید بخونید، باید عملتون مطابق با قرآن باشه. انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اتراتی، بخونیم بریم. واقعا فلسفه دین اینه؟ واقعا فلسفه دین اینه؟ ما میبینیم دیگه الان گرفتاریم با آدمایی که آدمای بدی هم نیستن به اون معنای خاص، ولی امان از ترک فقاهت فرمود، حاضرم با تازیانه بزنم منعشون کنم، قبل از فقه وارد بازار تجارت من معنای عام میکنم، مسئولیت و ریاست و مدیریت و در دست گرفتن جامعه نشان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق طلب معارف رو، توفیق کسم معارف حق رو، اصولا و فروعا، اصول و فروعش رو، متوسط اخلاق رو، معارف حق اسلامی رو به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون وامه گذار. زحمت کشان خدمت گذاران این نظام و این مملکت و این دین و مذهب رو در هر لباسی هستن، علل خصوص رهبر انقلاب، عزت و نصرت و توفیق عنایت بفرما. ملتمسین دعا، حاجتمندان، منظورین نظر، مرزا، شفای عاجل و کامل، حل مشکلات، برآورده شدن حوائج عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.